بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص فرزندها ما قبل از این که بریم و والد بشیم باید در خودمون یه امکاناتی رو فراهم کرده باشیم. بسیاری از والدین به طور ناگهانی و اتفاقی یا بر حسب یک ذوق و شوقی متوجه میشن که والد شدن، یعنی نه از پیش طرح ذهنیشو داره، نه آمادگی روحی روانیشو پیدا کرده. هنوز پدر شدن، قابلیت و توانایی پدر بودن، مادر شدن، اون هزینه های رفتاری که برای وقت و روح این لازم هست، اینا رو هیچی فراهم نکرده. بعد یهو میبینه پدر شده، مادر شده. و یا اینکه بین زوجین برای والد شدن هماهنگی وجود نداره، مثلا پدر خیلی اصرار داره یا مادر خیلی اصرار داره، اون عضو دیگه این زندگی مشترک خیلی گرایش نداره. این میگه بچه میخوام، اون میگه بچه چه ولش بذار راحت باش، حوصله داری. یعنی زوجین برای والد شدن هنوز یک به اتفاق نظر نرسیدن، دو به آمادگی لازم برای این موضوع نائل نیومدن. لذا برای چنین خانواده‌ای وقتی فرزند شکل میگیره درگیری‌های زوجین رو بالا میبره. حالا هرچی هم تعارض بین زوجین از قبل بوده، بخصوص اگر بحث‌های گذشته ما هم انجام نشده باشه، مثلا یه ازدواج حساب شده از سر شناخت معرفتی اینجوری هم اتفاق نیفته، یهو هولکی یک کسی به یکی اونس بسته رفتن همسر شدن و الان هم یکی فشار آورده میخوان والد بشن، خب طبیعیه که در این خانه و خانواده دیگه اونی که پایمال میشود فرزند است. حسابش نمی کنن، براش حسابی کنار نمیگذارن، هزینه‌ای نمی کنن. ما برای اینکه وارد تربیت فرزند بشیم چند مقدمه اساسی داریم برای والد شدن. اولین کار اینه که بشناسیم اصلا پدری چی میخواد، مادری چی میخواد. برای اون قابلیت‌های لازم لااقل از چند نفر که والد شدن سوال کنیم. خانم آقا شما که فرزندی داری، قبل از فرزندار شدن چه حسی داشتی، چه برداشتی داشتی، با چه مسائلی روبرو بودی، بعدن چه اتفاقی افتاد، اصلا اون مادری چه ملاحظاتی رو میخواد، پدری چه توانایی رو میخواد، ازش مقدار بحث کنیم. یعنی با یک شناخت از چه چیزی، از اون قابلیت‌های لازم برای والد شدن با خبر بشیم. که اگر این رو جستجو می کردیم بعد می دیدی که یه عالمه چیزها شکل گرفت. اولین چیز اینه که آدم بتوند از نظر ظرفیت روانی به یک رشد قابل قبولی رسیده باشه. وقتی که یک کسی برای کمترین نیازش الان داره سر همسر فریاد میزنه، این به درد پدر شدن نمیخوره، چون بچه که بیاد دم به دم آزاره. اگه الان زندگی 24 ساعتش بقیهش درسته، یه نیم ساعتش توش خرابه، این آقا برای نیم ساعت به بحران کشیده میشه. نمیخوام و حوصلتو ندارم، برو با من حرف نزن و دهنتو ببند و اینجور باش، این به درد والد شدن پدر شدن نمیخورد. مادری که یک چند دقیقه همسره دیر، خانمی که یک چند دقیقه همسره دیر میاد دیگه میخواد عذاب بگیر و آماده هست که این ازم را رسید به چنگ و به پره به این و های و هوی کنه کجایی و این چه زندگی و من نمیتونم و خسته شدم و آخ و وای و قهر و فرار، این به درد والد شدن به درد مادر شدن نمیخواد. باید بتونه الان اون ظرفیت روانی خودش رو باز کنه. کسی میتونه یه مادر خوبی باشه که وقتی بچه تون به خصوص دو سال اول با نیازهای مختلفش فریاد میدنه، بی‌تحملی میکنه، جیغ میکشه، اینو در آغوش ملاطفت خودش نگهداری بکنه که تحمل این مسائل رو به خوبی در خودش فراهم کرده باشه. ما گاهی اینجور میکنیم، خودمون زوجین توی صد تا مشکل گرفتاری و مدام به هم چنگ میزنیم و در حال برخورد هستیم، بعد به نظر میسه یه فرزند بیاد او رابطه ما رو درست کنه. باید میرفت والد خودش رو مجهز میکرد، بعد میومد فرزند دار میشد. ما میخواییم فرزند بیاد که اختلافا رو حل کنن. حساب کنید چقدر متفاوته. خب طبیعه اونم که با نیازهای مختلفش بیاد، بعد درگیری رو بین این دو شدیدتر میکنه. اگر درگیری رو زیاد نکنه، حتی اولش اینه که اون رشد لازم رو فراهم نمی کنه. پس بابا اگه آدم تندخویی هستی، اگه عصبانی هستی، اگه بی‌تعهدی، آقا خانمه منتظره، چه دوری نمیشه، حالا یکم هم منتظر بمونه عادت میکنه. اینی که تعهد به همسر نداره، بعد میخواد نسبت به تربیت فرزند از خودش همت به خرج بده، هیچ خبری نیست. بعدم صدای بچه که بلند شد به خانم خواهد گفت صدای اونو ببر، میخوام بخوابم. من تعهدی هست نمیکنم. بعد احساس نمیکنه تو این زندگی این آقای پدر باید بیاد پشتیبانی بکنه از همسر. به نظرش میسه آهای کو غذای من، چرا لباس من اتو نخورده. یا گاهی حتی درگیری عاطفی پیدا میکنه، تو از موقعی که بچه پیدا شده به من اعتنا نمیکنه. آقا میخواد همون حجم اولیه عنایت ها و عاطفه ها و رسیدگی ها و پذیرایی ها و خانم آماده میکنه خودش رو، پذیرایی همه اینا رو بده در اختیارش. آخه این بچه اینه که تازه اون رو مزاحم هم قلمداد میکنه. لذا اگر ما به این شناخت میرسیدیم که بابا والد شدن، مادر شدن، پدر شدن یه مسئولیت بزرگه، پس من باید بزرگ بشم، از نظر روحی و روانی قابلیتمو چکار کنم؟ رشد بدم. درست؟ نکته دومی که برای این شناخت لازمه، من بعد دیگه چه چیزی رو بشناسم؟ علاوه بر این که باید یه وسعتی در ظرفیت روانی خودم تولید بکنم که بتونم با کم و زیاد این زندگی بسازم، بفهمم با چیم مواجه هستم. گاهی اصلا من شوق مادر شدنه رو دارم، نمیدونم تو مادر شدنه چه کارهایی هست. شوق پدر شدنه رو دارم، مثل خیلی از جوانای ما شوق ازدواجه رو دارم، اصلا نمیفهمم یه همسر چجوری نگهداری میشه، چجوری باهاش برخورد میشه، چجوری بهش عنایت، فقط میخواد داشته باشدش. مثل یک آدمی مونه که یه وسیله داره، بعد چجوری باید این رو روشنش کنه، استفاده کنه، با چه سرعتی بره، این فقط میخواد داشته باشدش. بعد از تو این تصادف در میاد، از تو این قتل در میاد، از تو این هزار مصیبت هم پیدا میشود. لازم هست پس ما از تکالیفی که در خصوص این مسئله داریم یه شناخت لازمی پیدا کنیم، هم ظرفیتشو زیاد کنیم، هم بفهمیم اصلا با چه چیزی مواجه هستیم. نکته دوم، مادر وقتی میخواد فرزنددار بشه بسیار لازم هستش که اصلا انگیزشو داشته باشه. گاهی مادر نگران هستش که شوهر بعدش بیاد بچه میخواد، بعد میخواد بره مادر بشود. حتی اگر آقای گرایش به پدر شدن دارد، باید با نوع برخورد خودش این تمایل رو به زن هم وارد کند. نه اینجور باشه یک نفر فشار بیاره اون یکی هیچ انگیزه‌ای نداشته، به خصوص مادر که میخواد بار بارداری رو و بعد نگهداری رو، به خصوص تو اون 6 ماه اول که فقط بچه چسبیده به مادره، تا اینکه یه مقدار دست و پا پیدا بکنه، بخواد تحرک پیدا کنه، جمع جور کردنش، قضا دادنش، آرام کردنش، سالم سلامت رو براش حفظ کردن و همه اینها میشه مادر. یعنی تمام انرژی مادر رو میخواد جذب خودش بکند فرزند. خب این خانم میخواد انگیزه داشته باشه. شما اگه یک کاری رو انگیزه نداشته باشین چجوری میخواین انجام بدید؟ شما اگه این سفری که تشریف آوردید به زیارت اگه انگیزه نداشتید چجوری میخواستید انجامش بدید؟ بعد اگر میومدی میدیدی مسافرخانه ها پره، بعد شروع میکردی به بقیه پرخاش کردن، دیدید گفتیم بیاین بفرمایید اینم سفر. حالا اومد یه وقت توی راه یک پنچری هم براش پیدا شد، باید اوقاتش ترمزه اینم سفر. یادش میره اصلا لازمه توی این سفر اولا استعداد روانیشو زیاد کنه، تازه وقتی داره تو مسیر میاد ببینه ای عجب اینجا آخاش آب و هواست، یه دقیقه هم وای میستیم. شما خسته شده تو ماشین رانندگی زیاد شد، اینجا یه اتراقی میکنید که این سفره برای اینا دلپذیر بشه. همچنین هست تو سفر زندگی، باید یک دلپذیری برای این فراهم میکرد. لذا باید کسی که میخواد وارد ازدواج بشه آمادگی روانی به نوعی پذیرش ببخشید والددار فرزنددار بشه والد بشه، باید پذیرش روانی رو داشته باشه، یعنی شوق رو داشته باشه. گاهی ممکنه یه طرف این زوجیت شوق نداشته باشه، پدر مثلا معتقد باشه حالا باشه یه مقدار وضعیت اقتصادیمون بهتر بشه، مادر به نظرش برسه الان من تو این شرایط تو این خونه نمیتونم. درست؟ باید ببینیم موانع پذیرش چیه، اونا رو بشناسیم، اونا رو برطرف کنیم تا بتونه فرزند برای این دلپذیر باشه. سه، بابا فرزنددار شدن یه اتفاق بسیار مهمیه، لذا یه انرژی اضافه هم میخواد و بزرگترین چیزی که میخواد پشتیبانی از همسره. اینم باید حتما تولید بشه. متاسفانه در این فاکتور قبلی گاهی اتفاقیه، یعنی اصلا رفتم برای یک برداشت دیگه نتیجه شد یه موضوع دیگه. خیلی این برای روان یک زن که میخواد مادر باشه احساس تعلق میخواد پیدا کنه، این تو وجودشه. شما یه پیراهن اگر به رنگشو نپسندی هر وقت میپوشیش احساس میکنی اه بی خودی پولم تلف کردم، خوشحال نیستی از این کار. یه کفشی خریدی یه مقداری این کفش مساعد پای شما نیست، یه گوشش اذیت میکنه، هر وقت میبینیش احساس یه افسردگی به دست میده، فکر میکنی که کاش پولو به این نمیدادم. معلومه؟ اکنون میخوایم یه آدمی رو که وارد این عالم بکنیم، دن به دم هم نتیجه و آثارش با ما اثر خودش را میگذارد بر ما، باید بتونیم یه پذیرش عالی داشت. نکند که اصلا به طور اتفاقی و ناگهانی مواجه باشه. اگر این بشه خیلی نمیتونه از عهده تکالیفش در خصوص نگهداری و تربیت فرزند باز به ویژه مادر که عاطفه بیشتری دارد و احساسش تحریک پذیری بالاتری داره برمیاد. خب اگر این مقدمات رو در نظر گرفتیم تازه میشه بیایم والد بشیم. درست؟ من دوره تربیت و برخورد با فرزند رو به چند مقطع تقسیم میکنم. یکی پیش از تولد که شامل دو مقطع هست، تصمیم، مقطع تصمیم و همچنین مقطع بارداری، بعد 0 تا 2 سالگی به ویژه 6 ماه اول، 2 سالگی تا 6 سالگی باز به خصوص 4 تا 6 سالگی و دوره پیش دبستانی، دبستان، نوجوانی و جوانی. اگر بخوایم یک تقسیم بندی کلی داشته باشیم این مقاطع برای اون ضرورت‌های خاصی که دارد لازم هستش که به طور جداگانه بحث بشه. اینجا چی میخواد تو بحث اون تصمیمش اون مقدمات اساسی که گفتیم باید فراهم بشه؟ تو مقطع بارداری چه چیزی خیلی اهمیت داره؟ اون پشتیبانیه. و بعد احساس عنایت و توجه به فرزند. من گاهی دیدم مثلا مادر وقتی که هنوز روزای اول بارداریشه به همسرش میگه خب اسمشو چی بذاری؟ آقای میگه بذار ببینیم اصلا به دنیا میاد، حالا کوتا بچه بیکاری، در حالی که این وقتی تو وجود خودش تعلق رو به این احساس میکنه، الان حتی داره دستش هم میگیره راش میبره تو بغل خودش، نوازشش هم میکنه، کیف مدرسه‌ش هم داره فراهم میکنه، لباساش هم میپوشه، هنوز که نمیدونیم پسر یا دختره چه اسمی بذاره. ممکنه این از نظر مد به طور واقعیت موضوع باشه، آره خب باید ببینیم هنوز چی میشه، بی خودی الان چه به این مسائل بپردازیم، ولی این چی معنی میده؟ عدم پشتیبانی همسر از همسر برای فرزندار شدن مادر، یعنی اصلا من این برام مهم نیست، در حالی که بابا بعد میومد از خانوم احوال طفلشم میپرسید، در حالی که نطفه است، در حالی که جنینه، و از اون پشتیبانی ها بعد اینو در نظر میگه، حس میکرد الان دو تا آدم در اختیارش، یکی نیست دیگه، نمیشه ای حد اینو دم به دم متشنجش کرد، براش استراب درست کرد، سر یه موضوع ساده بایش درگیر شد. چون بدونید بهمن، نمیخوام وارد مسائل پزشکیش بشم، هر تغییر روانی بر روان مادر در دوره بارداری تأثیر مستقیم میذاره بر سلامت فرزند گاهی و جنین. گاهی در دوره بارداری اختلالات شدید رفتاری موجب اون اختلالات تولد میشه، یعنی اون نابسامانی های جنینی رو تولید میکنه، روی استعدادش، روی هوشش، روی قابلیت‌های روانیش، روی تحریک‌پذیریش، روی آرامش و سکونش، روی طراوت فرزند. چون وقتی مادری از طرف همسرش مورد عنایت هست، جریان خونش به طور مرتب داره عمل میکنه، جنین به خصوص در ماهای اول، سه ماه اول، همه رشد و فعالیتش رو داره انجام میده، اون شکلی ساختمانی اولیه، به خصوص که این آقایون تمام توجهاشون رو میدونن تو اون ماهای آخر، وقتی دیگه مادر داره نزدیک با زایمانش میشه اونجا توجه میکنن. بدونید تو 8 هفته اول اساسش پیکره جنین شکل میگیره، 8 هفته اول، یعنی بعد از این که مادر واجد نطفه شد در رحم خودش، همه اون تشکیلات ساختمانی. لذا گفته میشه اگر تو این 8 هفته یه عامل شدید استرابی، گاهی بعضی هنوز دارن حرف جدایی میزنن، آقا قهره، بعدم میگم خانوم باردار، آقا خب چرا اینجوری میکنی؟ میگه حالا که هنوز کوتا اون موقع ها، غافل از این که اصلا سازمان جسمی و روانی جنین داره توی این 1 ماه و نیم اول شکل میگه، درست؟ توی این 2 ماه اول خیلی جدی و اساسی هست. لذا میخواد به شدت از طرف همسر پشتیبانی بشود، و وقتی پشتیبانی میشه، میزان هورمونی که تو بدن این ترشح میشه، جریان فشار خونی که این داره، انقباضات عضلانی که به خودش میده، یک مادر وقتی در حالت تشنج و تنش هستش، نگران هست، استراب هستش، انقباضات عضلانی پیدا میکنه، احشایش تحرکات بیشتری پیدا میکنه، اون رحم هم یه عضو احشایی در بدن هست، با انقباض خودش مانع میشه جریان خون کافی برسه به جنین، بعد جنین بعد از تولدش از سلامت کامل جسمانی برخوردار نیست، چون داره سلسله اعصاب مرکزیش هم شکل میگیره، از روان مناسبی هم برخوردار نخواهد شد. میبینید باید چجوری والد شدن رو جدی بگیری؟ مسئله همجوری دم دستی نیست به نظرمون برسه بگیم خب دیگه دوست داری مادر شدن رو، پدر شدن رو، پس تصمیم میگیریم و بعدم دوباره همه اون تشنجات و اختلالات و برخوردها و باید یه همسر بدونه که باید همه پشتیبانی ها رو به خصوص این دو سه ماه اول بگذارد برای همسر. دیگه نمیشه سر یه صبحانه ای داد کسی اتو نکردی این لباس منو، معلومه. و همچنین ملاحظات غذایی و دارویی هستش و استراحت این آدم به فعالیت‌های شدید گاهی اسباب کشی میخواد بکند، گاهی میخواد فعالیت‌های ورزشی شدید انجام بده، اینا همه مضر هست از نظر اون سیستم پزشکی برای مادری که جنین رو با خودش حمل کنه. و خود مادرم میخواد اینجور نگاه کنه که هر برخورد و حالتی که میخواد واردش بشه یا ازش خارج بشه الان سهم دو تا آدمه. یعنی من میخوام الان از یه موضوعی ناراحت باشم، مثلا فرض کنید مادر شوهر من یا یک کسی دیگه یه اشاره نامطلوبی به من کرده، من اذیتم، بدونم اگر الان دارم یه اندوهی رو برای خودم درست کنم فقط مال من نیست، دارم به بچه هم آسیب میزن، لازم هست من الان یه تراوت مضاعفی پیدا بکنم، اضافهی پیدا بکنم، چون دارم به یه کسی دیگه‌ای هم سرویس میدهم، اونم دارم جون و روحش رو تو خودم رشد میدهم. دیگه نمیتونم برای هر مسئله خودم به تشنج بکشم، برای اون پردهی که کنده شده، اون کودهی که شکسته، این آقایی که دیر آمده، اون تون روزهی که برای من این حرف رو زدن، اون قومخیشی که این اشاره رو کرده، اینا رو بذارم کنار. قابلیت و ظرفیت روانی یعنی این اصلا دیگه اینجور نباشه از هر مسئلهی به هم بریزم که این به هم ریختن رو سیستم جسمی و روانی من اثر میذاره و هر چیزی که باشه اینا داره از طریق سیستم رحمی وارد تشکیلات وجودی جنین خواهد شد. پس ببینید که خیلی خیلی اون مقطع مهم هست. بریم 0 تا 2 سالگی. عموم والدین این مقطع رو مقطع بیکاری میدونن، به نظرشون میرسه بچه هم رسیدگی بشه، نگهداری بشه، کافیه، در حالی که از نظر تربیت و آموزش این دوره دوره بنیان بستره، دوره بنیانگذاری و بسترسازی طفل اینجا شکل میگه 0 تا 2 سالگی. یعنی تو نوجوانی یک نوجوان فعال و آرام میخوای 0 تا 2 سالگی، یک نوجوان با روحیه میخوای 0 تا 2 سالگی، دور از استراب و تنش میخوای 0 تا 2 سالگی، میخوای افسرده و گوشه‌گیر نباشه 0 تا 2 سالگی. اون شما یک ساختمان میخوای بنا بکنی، وقتی میخوای ببینی که خب اینجا 3 اتاق دیاری، 2 اتاق دیاری، حمام رو کجا بزنیم، پیش رو نگاه میکنی. اگر اون پیر و موقع احداث ساختمانت نریخته باشی، بعد به نظرت برسه نه من آشپزخونه رو این طرف در نیارم، این طرف در بیارم، دیگه زیر ساخته این درست نیست، روی چیزی نمیشه بناش کرد. معلومه 0 تا 2 سالگی موقع پیریزی فرزنده، زیر ساخت درست میکنی. چجوری اینو درست میکنی؟ بعد چه کار کنی؟ یعنی به طفل آموزشی میدی؟ خیر، نیازهای اساسیشو تأمین میکنی. معلومه شما وقتی میخوای یه زمینی به شما مثلا میوه مناسبی بده، میایی نگاه میکنی کی باید شخم بخورم، میزان آبیاری چقدر باشد، اگر زمینش احتیاج به اصلاحی داره اون رو فراهم میکنم. بیاییم ببینیم توی 0 تا 2 سالگی به خصوص تو 6 ماه اول ما مواجه با چه نیازهای اساسی هستیم. مهمترین نیاز طفل در این سن اتحاد مادر کودک. ببینید خداوند اومده برای فتف قضاشو دست حرکت رو ازش گرفته. بسیاری از جانداران به محض اینکه متولد میشه میتونن راه بیفتن، بعضی 1-2 ساعت بعد راه میفتن، لاک‌پشت میاد از دریا بیرون کنار ساحل تخم میداره، خودش هم میره به دریا، اونا از تخم‌ها در میان، بعد روی یک استعداد تکوین شده راه میفتن میرن به آب، بعد هم میرن از طریق یه پیام‌هایی که از طریق بو و اینها برای همدیگه درست میکنن همدیگه رو تو آب پیدا میکنن، میرن میپیوندن به مادرش، خودشون هم توی محیط اطرافشون جستجو میکنن، غذاشون رو پیدا میکنن. طفل انسان اینجوری نکرد. 6 ماه اصلا اجازه نده یه تحرکی داشته باشه. برای چی؟ برای اینکه چسبیده به مادر باشه. اعتقاد مادر کوده. منبع غذایی بچه رو گذاشته بهترین جایی که عاطفه مادر وجوده. ببینید شما وقت میخواید با یه آدم احوال پرسی بکنید چند شکل هست. یکی اینجوری. وقتی یه مقدار قوی تر میشه دیگه نمیتونی به این اکتفا کنی. میری جلو دست میدی. اینا احساس انس و عاطفه رو درست میکنه. احساس وابستگی و تعلق رو درست میکنه. وقتی عمیق تر میشه دیگه به دست قناعت نمیکنی. وقتی هم میخوای خوب به این آدم اینو تو وقتی تو آغوش میگیری احساس خوبی داره. آقایون متأهل در جریان باشن. نمیشه به خانم گفت بله حال شما خوبه چجوره. عاطفه واقعی رو زن از اونجا به دست میارد. آغوش گرفتن معلومه. بعد اومده منبع غذایی رو، یعنی چه مادر این فرزند رو بخواهد چه نخواهد چه دوست داره، گذاشته یه جایی که هر وقت که این بچه رو خواست شیر بده اون بچسبه به بدن مادر. معلومه اینی که بعد شیر دادن مادر برای فرزند میبینه تو اسلام چه ارزشی پیدا میکنه. حرف اون شیره نیست که یه ماده غذاییه. بعضی ها گمان میکنن که وجود این عضو در مادر فقط یه منبع غذایی هست برای بچه. خیر، 80% مادر برای طفل خود پستان مادر از نظر وجودیش، به خصوص تو 6 ماه اول. یعنی وقتی ما به این بچه شیر نمیدیم 80% مادری رو ازش گرفتیم. معلومه؟ و اگر بر حسب ضرورتی قادر نیستیم، اگه شیره رو نمیدیم باید آغوشه و پستانه رو بدیم. یا همینجا هست که وقتی مادر میخواد بچه رو از شیر نوشی بگیره گاهی همه چیز رو از این میگیره. بدونید این عضو برای طفل به خصوص در ماهای اول 80% مادر رو میده، امنیت روانی رو میده. مادر هست، ما یه اختلالی داریم به نام ترس از جدایی. بچه ها دو مقطع خیلی این رو پیدا می کنن. یکی تو همون ماهای اول، تو ماه مثلا ممکنه بین 4 تا 7 ماهگی این بروز بکنه که بچه مدام میخواد با آغوش مادر چه، به محضی که میدایی زمین ناآرومی می کنه. چون وقتی جدا میشه احساس میکنه که مادر رفت، گم شد، جدا شد، دیگه این بر نمیگردن. چون هنوز سازمان روانی این کامل نشده حضور مادر رو خوب احساس کنه. باز تو حدود 3 تا 7 سالگی هم باز ممکنه این اتفاق بیفته. بعضی والدین دیدم مادر بچه نوجوانه میخواد بیاد میگه مامان دستم تو دست تو باشه تا بخوابم. الان دختر راهنماییه، میخواد دستش دست مادر بذاره، میاد تو جای مادر میخوابه تا بتونه بخوابه. اگه نمیگه استراحت پیدا کنم خوابم نمیبره. اون رعایت نشد تو دوره طفولیت که میخواست امنیت روانیشو تأمین کنه. معلوم شد؟ بعد آرامش از این طریق هم. یعنی پیشگیری از دغدغه‌ها، فشارهای روحی، همه حضور. لذا وقتی میخوای بچه رو به خوابان مادر باید دقت بکنه. بچه باید تو آغوش مادر بخوابه. گاهواره براش مضره. گاهواره به علت حرکتی که داره و اون سیستمی که توی مخچه و اون حلزون گوشی ایجاد میکنه باعث خواب آوردن بچه میشه. آره، تکان که میدهی این که دیدیم مثلا بچه تو اتومبیل زود میخوابه، به علت این تکانهای آرام باعث میشه که سیستم خوابش تحریک میشه به خواب میره. اون تکانه خودش خوبه، منتها باید تو آغوش مادر باشه. معلوم شد؟ به خصوص تو ماهای اول زاویه دیده بچه خیلی بسته است. شما دیدید بچه اگه طفل کوچکی داشته باشید، 1-2 ماهه داشته باشید، وقتی میخواید به این بچه چیز رو نشون بدید این تا جلوی چشش هست تعقیب میکنه، اینجا بیارید دیگه نمیبینه. اگه این نداشت صدا تولید کنی چششو بر نمیگردنه، سرشو بر میگرد، باز تو دیده مستقیمش میبینه. خیلی مهم هست این اتحاد مادر کودک با دید مستقیم باشه، توی یه فاصله محدود باشه، نه اون با گاهواره رو گذاشته اونجا یه تناب هم بهش بسته اینو میکشه. این خیلی به درد اون نمیخوره. آویز مادر باید باشه، مدام تو زاویه دید این باشه تا بتونه این آرامش و امنیت رو تعمیر کنه. نهایتا تغذیه هست، از اینجا دارد ماده غذاییش رو میگیره. بچه قد جالبه، خدا میتونست همچنان که شما تو بزرگسالی تنها نمیتونی شیر بخوری، بخوری میمیری، بعد همه مواد غذایی دیگه هم تأمین بشه از طریق اونا، اینا هم بگیری، درست؟ اما نگاه میکنید یک جوری درست کرده که اگر تو 4 تا 6 ماه اول به جز شیر حتی آب به بچه بدی به بدن ضرر زن، یعنی فقط شیر، فقط شیر، یعنی فقط ماده، فقط ماده. نکته دوم، بچه ها تو این سن تجربه شون از محیط حسی حرکتیه. یعنی چی؟ آخه این محیطشو که نمیشناته، شما میفهمید این فضا چیه، این آدم کیه، اون چیه. این با این تحرکی که به خرج میده، دیدید بچه ها طفل داشته باشید باید ببینید بچه وقتی شاده دست و پاسو تکون میده، وقتی میترسه خودشو جمع میکنه، وقتی میخواد ناآرام میکنه جیغ کنه، با تمام بدنش حرکت میکنه. در شما وقتی میخواد تو بدن نمیخواد همه بدن حرکت میکنه، داری دادن میزنی دست تو جیبت، آرام دست آرامه ولی دهنه بازه. ولی طفل اینجور نیست، اگه یه بیقراری داره تمام بدنش، در دست بزنی به شکمین، دست بزنی به پشت این، به عضلات و بازوی این، میبینی صفر شده، منقبضه. طفل رو بگیرین دستتون، یه رفلکسی هست اینجوری، وقتی که تو دستتون گرفتین به طور ناگهانی بیارینش پایین، بعد دست بزنین به عضلاتش، برای چند لحظه تمام بدنش سفته و حتما دست و پاس جمع میکنه توی شکمش. این هم رو جسمش، روی روانش داره تأثیر میگذاره، از محیط اطراف خودش با حس و حرکتش چیزی. بعد ما میبینیم بچه رو پیچیده تو کنده، تمام دست و پای اینا محاصره کرده، بعد میخواد تو بزرگسالی بچه امنیت روانی داشته باشه. نمیشود، نمیشود. این از این تحرکش از خودش رو تو محیط اطراف احساس میکنه. مثل این مونه که شما رو دست و پاتون رو بسته باشن، با یه چیزی رو دارن با شتاب به سمت صورت شما حرکت میدن، احساس ناامنی میکنید. تو وقتی دست و پات فرا، یا بگن روی یه میله ای رو ببین دست و پای شما رو هم ببندن، میترسید، از این دست و پات برای استقرار خودت استفاده میکنید. توی یه شیبی که میخواید شما بدوید، دیدید دست و پاتون بازه، نمیتونی دست رو تو جیبت بگیری از یه سراشیبی بیاید پایین، بعد دستت باز، چون با این کمک میکنی خودت رو تو محیط حس میکنی. بچه وقتی دست رو میشه بسته خودت رو تو محیط حس نمیکنی. معمولا گریه بچه هایی که قنداق میشن خیلی طولانی تر از بچه هایی هستش که قنداق نمیشن، معلوم شد؟ خیر، اینا نکات کوچیکیه ولی آثار عمیق و طولانی و دراز مدت داره، بعدم تا دوران بزرگسالی هم نتیجه هاش میان. یکی از چیزهای بسیار اساسی در این سن آواز، صداهاست. باز شما نگاه بکنید، در رو محکم بزنن، نگاه کنید به صورت بچه و به انقباض بچه، صدای در بیای تمام بدنش رو جمع میکنه، صداهایی که از شدت برخورد. بعد میاد تو نوجوانی یه امتحان داره، میگه هنوز اول سال، این داره جوش امتحانای آخر سال میزن، استرس بی جهت، همینجور نگران، استرس. معلومه اگر بخوایم اون امنیت و آرامش رو تو سالهای بعد شکار کنیم، بعد بسترش رو اینجا بذاریم، بنیانش رو اینجا بگذاریم. بسیار اساسیه که آواهای محیط متناسب با نیاز این طفل باشه، به خصوص وقتی اون آوا صدای مادره، اون صدا یک صدای آهنگین عاطفی هم باشه، نه اینکه اینو تو آغوش گرفته لا 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 بخواب دیگه هزار کار دارم. معلومه این همون مادری میشه که بعد بدوه غذای آقا رو حاضر کند، اگر نه الان از راه برسد بعد معلوم نیست رفتارش چه جور هست. معلومه اگه یه مردی بود از راه میرسید توجه و عنایتش به مادر و فرزند بود، مادر در دغدغه غذای آقا رو نداشت، بعد فشارش رو به فرزند. بعضی آقایون که فقط گمان میکنن مادر مثلا ولوم این بچه است، به من صدا داره، او شاید داره گریه میکنه، چه کار میکنی؟ خب صداشو قطع کن دیگه. حالا آقا خودش که نمیاد کمک بکنه، خودش که نمیاد نگهداری کمک بکنه، خودش که پشتیبانی نمیکنه، یه فشاری هم روی مادر میذاره. دقت بکنید که در این سن ما داریم بستر اولیه رو برای این طفل فراهم میکنیم. خب اجازه بدید به وقت اذان رسیدیم، بحث رو جمع کنیم. انشاءالله من در یک شنبه آینده ادامه این بحث رو در سنین مختلف، به خصوص نوجوانی که بسیار سن حساسی هست، رو بحث خواهیم کرد. همینقدر فقط معرفی بکنم، سن 2 تا 6 سالگی دوره بحران آموزشه، یادگیری، اونم در پایه‌های اساسی ها، نه که بخواید برید مثلا به زبان انگلیسی درس بدید، حفظ قرآن باید کار کنید، ابی نداره اگه یه وقت این کارا رو کردید، ولی اینها نیاز اساسی طفل نیست. وقتی میگیم یادگیری یعنی اون بنیان‌های اساسی یادگیری، اندازه‌ها کوچکی، بزرگی، سبکی، سنگینی، رنگ‌ها، شکل‌ها، حجم‌ها، این وسیله برداشته میشه نمیشه، این سبکه، این سنگینه، بتونه کلی، اونا میشن پایه یادگیری، کلیات یادگیری. گاهی من مادر برمیداره بچه رو میره میگه آی دوتا این اسم همه دایناسورا رو بلده. خیلی بچه 4-5 ساله رو آورده، بعد میگم این چیه تمت؟ این پوشیدن دیگه. بعد میگم اینا چیه بهش؟ اینا میبندن دیگه. پایه های اولیه رو یاد نداده، اسم دایناسورا رو براش. خب بچه استعداد داره، شما هر چیز به استعداد بدی اونو یاد میگیره. ما اون چیزهایی که جزو ضرورت‌های شناخت و فهمش هست اینا رو ازش غفلت کردیم. عیبی نداره اون آیه هر و سوره هر رو یاد بدیم، دعا هر رو یاد بدیم، دقت میکنید؟ ولی باید بدونیم پایه های یادگیری هستن که بعد اتصال با اون مفاهیم هم در آینده براش ممکن میکنن. ما بعد اون پایه های اولیه یادگیری رو، خشونت و محبت و نوازش و فریاد و آزه، چجوری به مسائلمون میرسید؟ مثلا بچه میاد میگه عروسک عروسک مادر، من گایدم با اول میگه خیلی خوب برو با اون عروسک بده این دهان اینو ببر. نه، کدوم عروسک بابا؟ باید مثلا دوستا ممکنه عروسک شد اونی که اینجور بگرده، تمرکز یادگیری میخواد نشونه بده از این بزرگه، کوچیکه، موشتلاییه، اونی که پاش اینجوریه، اونی که کلاه داره، اونی که بعد بگرده تمرکز پیدا کنه که یک مشخصه داره. خب کجا هست الان؟ بریم ببینیم تو یخچال. نه، تو یخچال که عروسک نمیذارم. عروسک ها رو کجا میذارم؟ آها، تو کمد میذارم. برم ببینم تو کمد منه. نه، تو کمد شما نیست. پس عروسک شما رو کجا میذارم؟ معلوم شد؟ داریم پایه های یادگیری رو با این کار میکنیم. ما معمولا گاهی بچه رو احساس فشار و شر میدونیم، میخواییم آرومش کنیم، لذا میخواد اسباب بازی بخره برای بچه. رفته مثلا یه هواپیما با سر و صدا به اون سقف آویزون کرده، این نه دستش میرسه به اون مسلطه، صداش براش نگران کننده و استراب آمیزه، حرکتش هم براش وحشت تولید کنه. بعد اینکه نه تسبق جون هواپیماست، در حالی که اگر اسباب بازی عامل یادگیری و تمرکز این بود، باید این باز میشد، بسته میشد، قدرت تسلط بچه برای این میبود. حتی اگه میخواد ازش صدایی تولید بشه، صداش رو این بتونه کنترل کنه، خاموشش کنه، روشنش کنه، بتونه عضوهای اینو تغییر جهت بده، اینو با خودش بتونه ازش کار بکشه. معلومه؟ اسباب بازی اینجا میومد مقام یادگیری درست میکرد. خب حالا انشاءالله اینو به طور مفصل هفته آینده بحث میکنیم. پیش دبستانی دوره انتقاله، ما میخواییم از مقطع آزاد کودکی یهو بیانیم توی یک مقطع مدون، با بخصوص با این سیستم آموزشی که ما داریم که بچه میشینه توی جامعه تکونم نمیخوره، حرف هم میخواد بعد اجازه بزنه، بعد اجازه بگیره به دو دفت رفیق بقیر. این تا حالا آزاد بود، هر که دلش میخواست میکرد، میرفت تو آشپزخونه میادی و صحبت میکرد، جیغ میداد، شعر میخوند، میدوید با وسیله از پاپ بازیش و یه ها میبنیمش میدانیم این سر جامعه که دهانش هم میخواد باز کنه بعد اجازه بگیر. از یک محیط کاملا آزاد یهو میانیش توی محیط کاملا مدون و منضبط، خب براش میشه فشار. این دوره دوره انتقاله از محیط آزاد به محیط مدون، لذا اینجا باید براش یک مقررات و یک انضباطاتی رو بذاریم تا بتونه خودش رو برای محیط مدون اینجا آماده کنه. تو دبستان چه مسئله هست؟ برخورد و آموزش ها. بابا یه چیز میگه، همکلاسیش یه چیز میگه، معلمش یه چیز میگه. ما معمولا بقیه آموزش ها رو رد میکنیم، میگی خود میگه بابا معلم گفته اول مشقاتونه بنویسید، معلم بی خود کرده بیا بشین سر سفره غذا تو بخور. تعارض درست میکنیم برای بچه، بعدا فردا نمیتونه بفهمه کدوم دوست خوبه کدوم دوست براش بده. هر کی یه چیزی میگه سعی میکنه اینا رو جداگانه و خصوصی نگه داره، نمیتونه بین اینها ارتباط برقرار کنه، نمیتونه بفهمه اون دوسته برای این خانواده مناسب هست یا نیست. تعارضات رو تو آینده ازش میبینی. دوره نوجوانی دوره بحرانه. اینو خواهش هم اینه که وارد این بحث شدیم انشاءالله هفته های آینده حتما حضور داشته باشیم، چون من خیلی میبینم والدین در نوجوانی ضربه میزنن به سلامت نوجوانش، میخوان نگرانن که مبادا نوجوان از دست بره، خودشون خودش میدن ناخواسته. خیلی مسئله مهمی که چه بحران هایی در نوجوانی شکل میگیره انشاءالله بحثش رو میکنیم. اگر هم موفق نشدید به حضور، دوستانی که تو اداره پاسخگویی هستن این نوارهایی که دارن ضبط میکنن بعد تهیه میکنن در اختیارتون قرار میدن، در تماس باشید اینجا میتونید که تهیه بکنید. دوره جوانی هم دوره واگذاریه. بعضی والدین اون بچه برای خودش مادر شده، رفته پدر شده تو زندگی، هنوز تصمیماتش رو پدر مادر میگه. حتی اگر جوان اومد به شما مراجعه کرد بعد بگی خوده. یکی از مسائل اساسی تو بحث ازدواجه. پدر مادرایی که برای بچه‌هاشون ازدواج تهیه میکنن بدونن اولین نتیجه‌اش اینه که ارتباط فرزندشون رو با ازدواج کم میکنن، اگه قطع نکنن چون واگذار نکردن. حتی اگر فرزند اون رو به خوبی بپذیرد قادر به اداره مناسبه نیست. دم به دم میخواد گوشی تلفن رو برداره، مامان اینا میخواد مادرش اینا بیان چیکار کنیم، مامان میگه بریم مسافرت چیکار کنیم، مامان این میگه میخواد بچه دوست دارم چیکار کنیم، مامان این میگه این قادر نیست. و اون همسرم اذیت میشه، احساس میکنه که پدر مادرش دارن توی زندگیش دخالت میکنن، درگیری رو خودش کاشته. با چی؟ این که واگذاری را به فرزندش نکرده، اون رو آماده نکرده برای پذیرش مسئولیت. مسئولیت های او رو خود والد عهده‌دار شده و اینا برای زندگیش خطر داره. خب بحث امروز ما با توجه به کمبود وقت اینجا دیگه تمام. گفتن چگونه رابطه برقرار کردن با مادر به طور صمیمی بین کودک و مادر، اگر هست تو سنهای بالا ما باید حالا اینو برسیم تو نوجوانی بحثشو بکنیم. فقط یک تکنیک نیست که بگیم اگه بری این کارو بکنی مادر بهت صمیمی میشه، یه سلسله کاره، یک تکنیک نیست. دقت میکنید؟ بعضی والدین میگن آقا مثلا نوجوان من پرخاشگر چیکار کنم پرخاشگری بره، فکر میکنه مثلا الان یه روش یاد میگیره. نه، بعد تمام این خانه سالم سازی بشه تا بشه بعد اون پرخاشگری این به. و این یه کار کوچکی نیست. گفته مادرم در بین فرزندان و دختر و پسر فرق می‌گذاره، تکلیف من چیست؟ یکی از بزرگترین ظلم‌هایی که ما در حق فرزندان می‌کنیم همینه. طبیعی ما گرایشمون به یک چیزی، به یک موضوعی بیشتر باشه، ممکنه به جنس فرزند، به صدای فرزند، به ترکیب و شکل فرزند، به رفتار فرزند. این واقعی ماست، این رو نمیخواییم حذفش کنیم. مهم اینه بازتاب این رو چجوری میگیم. معلومه تو نگاه های دینی تون همینجا میگه پیامبر نگاهش رو بین مؤمنین تقسیم میکرد. وقتی جلسه بود فقط نمیشست به سلمان نگاه کنه، وقتی سلمان میکرسه شهره در چهره میکرد میده بعد خوب چی بعده خوب هم. آها این مطلبی که ایشون فرمودن نه خیر، نگاهش رو اونم متمرکز میکرد. و وقتی هم که به طور عام نگاه رو چرخ میداد اینجوری نه کسی بتونه بگه پیامبر به من عنایت بیشتری داشت. این از لوازم عدالته. ما اینقدر عدالت رو دوست نداریم در سطح اجتماع شکل بگیره، توی یک اجتماع کوچک 3-4 نفره خانواده نمیتونیم برقرار کنیم. چجور میخوایم یکی بیاد برای 70 میلیون برقرار کنیم؟ یاد بگیریم اینا کار اساسی ما هست. حتی وقتی که فرزندها دارن واکنش های مختلف میدن، بعضی یک فرزند خوب مهربان برسی که دارن همه شوری زهرا جان عزیزم مادر فداد بشه قربونت بشه آفرین دخترم چه دختر گلی دارم، یعنی اما این که اصلا ببین از زهرا یاد بگی من تو چرا اینجور شد؟ اتفاقا الان حسنه توجه بیشتری میخواد تا به مقام زهرا برسه. ما دو کار میکنیم، یکی این که فرزند رو این آزردگی براش درست میکنیم که این باید دیگه چیکار کنم، دوم بین فرزندها که یه خانواده بود و میخواد عاطفه شکل بگیره ما کشتیم. آخه این بچه نگاه میکنه به واسطه کیه که از چشم پدر مادر افتاده؟ همین زهراه. و حسنه میشه دشمن زهرا. معلوم شد؟ یعنی ما خودمون ناخواسته رابطه اینها را از حالا و برای آینده به هم زدیم، در حالی که اینا تو مسیر زندگی اینقدر به درد هم می‌خوردن، اینقدر میتونستن برای هم حمایت و پشتیبانی باشن، با یک عمل نابجای خودمون این کار رو کردیم. گفتن راه جبران خسارت یک کودک در سنین چند ماهگی و حاملگی مادر دچار میشود چه میباشد؟ خداوند یه لطف بزرگی در حق ما کرده، اینجور نیومده یک چیز رو که اگر خراب کردین دیگه ببنده بگه تموم شد که تموم شد، نه خیر. خداوند اجازه داده همین تو حوزه ایمان، تو حوزه پرستش، تو سایر حوزه ها شما هر تو که هستید راه بازه به هر نمیگه دیگه راه بر حسین بستی برو دیگه نبینمت، نه خیر. حری که راه بر حسین میبندد اولین شهید جلوی قدم های حسین هم هست، راهشو نمیبنده. یکی از صفات خداوند، خداوند جبار است. در تفاسیر میگه جبار فقط قدرتمند نیست، جبار یکی از معنیاش جبران کننده است، یعنی خودش جبران میکنه، تازه تبدیل میکنه، نه جبران میکنه تبدیل میکنه. میگه یبدل الله سیئاتهم بالحسنات، زشتی های شما رو خدا میتونه ورداره جاش حسنه بذاره اگه شما مسیرتون رو درست آمده باشی. لذا نمیشه گفت دیگه از بس رفته، شما هر جا که جبران بکنی به نتیجه میرسید. در این ساعت عزیز که نزدیک اذان مغرب هستیم و در مرجع شریف حضرت علی ابن موسی علیه السلام، دلهامون رو به نور معرفت حضرتش مستفیض کنیم و بخوایم از محضرش که قلب و روح ما رو با ادب و ایمان سرشار بفرماید. امامی که کلام ما رو میشنوه، سلام ما رو جواب میده، چون حیون اندرب بکن مرزوخ هست، ازش بخواهیم که به مدد او وظایف و تکالیفی که در مسیر این سالهای عمرمون داریم آنگونه که خوشنودی خدا رو و رضایت ائمه رو فراهم میکنه به نحو احسن از عهده انجامش بردیاییم. ما رو مدیون هیچ خوب و خوبی نمیراند.